ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. سرنوشت گروگان‌های ژاپنی و اردنی با پایان مهلت اعلام شده توسط گروه خلافت اسلامی در حاله ای از ابهام قرار گرفت. نایب رئیس مجلس ایران در مورد هر گونه اقدام ضد ایرانی کنگره آمریکا هشدار داد. یک نوکیش مسیحی زندانی در شیراز پس از 3 سال به صورت مشروط آزاد شد. با پایان یافتن مهلت اعلام شده توسط گروه خلافت اسلامی، سرنوشت خبرنگار ژاپنی و خلبان نیروی هوایی ارتش اردن که به گروگان گرفته شدند در حاله ای از ابهام قرار دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقام‌های ژاپنی و اردنی در طول ساعات گذشته به همکاری با یکدیگر برای آگاهی بر سرنوشت خبرنگار ژاپنی و خلبان اردنی ادامه دادند. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، روز جمعه در برابر یک هیئت نمایندگان مجلس این کشور گفت دولت او با همکاری اردن و سایر کشورها به جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها می‌پردازد. گروه خلافت اسلامی روز پنجشنبه یک نوار صوتی منتشر کردند که ادعا می‌شود متعلق به خبرنگار ژاپنی است. نایب رئیس مجلس ایران هشدار داد که کوچکترین اقدام به گفته وی ضد ایرانی کنگره آمریکا واکنش مجلس را در پی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد حسن ابوترابی فرد گفت در صورت شکلگیری کوچکترین اقدام کنگره آمریکا برای افزایش تحریم‌ها، مجلس دولت را موظف خواهد کرد برای پیشبرد اهداف هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز هسته‌ای در اندازه مورد نیاز کشور اقدام کند. کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی را با اکثریت آرا به تصویب رساند که بر اساس آن اگر مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 تا پایان ماه ژوئن یعنی 9 تیر ماه آینده به نتیجه نرسد، تحریم‌های ایران تشدید خواهد شد. وحید حکانی، یک نوکیش مسیحی، پس از گذشت نزدیک به 3 سال به صورت مشروط از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد. بر اساس گزارش کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام، وحید حکانی پس از ارائه تعهدی کتبی به ماموران وزارت اطلاعات مبنی بر عدم شرکت در فعالیت‌ها، اجتماعات و کلیساها به صورت مشروط زودتر از موعد مقرر آزاد شد. وحید حکانی به همراه اسماعیل شکوهی، مجتبی، سید علاءالدین حسینی، محمد رضا پرتویی و تنی دیگر از مسیحیان نوکیش ساکن شیراز 19 بهمن ماه سال 1390 در یک کلیسای خانگی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. شبه نظامیان وابسته به گروه خلافت اسلامی مسئولیت حملات روز گذشته علیه نیروهای مصری در شبه جزیره سینا را بر عهده گرفتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، طی این حملات دست کم 27 نفر که بیشتر آنان افراد نظامی بودند کشته شدند. یک حساب توییتری متعلق به گروه شبه نظامی انصار بیت المقدس که شاخه گروه خلافت اسلامی در مصر محسوب می شود، اعلام کرد این سازمان طی عملیاتی گسترده حملاتی همزمان را در مرکز استان العریش در نزدیکی شهر رفح در مرز غزه به مورد اجرا گذاشت. این حملات جزو مرگبارترین عملیات ضد دولتی طی ماه‌های اخیر در مصر محسوب می‌شود. شبه نظامیان انصار بیت المقدس سال گذشته با گروه خلافت اسلامی بیعت کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران، عصر پنجشنبه پس از پایان گفتگوها با معاونان وزیران خارجه 3 کشور اروپایی در استانبول گفت که هرچه به جزئیات نزدیکتر می شویم اختلاف نظرها بیشتر می شود. در این باره بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
تیم مذاکره کننده ایران به سرپرستی عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، صبح و عصر پنجشنبه 9 دی ماه در استانبول با همتایان خود هانس دیتر لوکاس از آلمان، سایمون گس از بریتانیا و نیکولا دوریویر از فرانسه مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای عراقچی مذاکره با 6 کشوری را که به گفته او اصولاً مواضع یکسانی ندارند به ماراتون تشبیه کرد و گفت هرچه به جزئیات نزدیکتر می شویم اختلاف نظرها بیشتر می شود و رسیدن به یک منطق مذاکراتی واحد کار زیادی می برد. او در این حال شرایط مذاکرات را امیدوار کننده خواند و از تلاش برای رسیدن به توافق اولیه سیاسی تا ماه مارس خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز پیشتر گفته بود که مذاکرات پیچیده شده است و ما وارد جزئیات شده ایم. در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز ششم بهمن گفته بود که امکان دارد در همین چند هفته آینده میان ایران و قدرت‌ها یک توافق نهایی هسته‌ای به دست آید، اما این توافق از دیدگاه اسرائیل بد و غیر قابل قبول خواهد بود. ایران و شش قدرت جهانی که در آذر ماه پارسال به توافق شش ماهه هسته‌ای دست یافتند تا کنون دو بار به خاطر عدم توافق بر سر تفاهم جامعه هسته‌ای توافق موقت ژنو را تمدید کردند. قرار شده است که طرفین تا 24 ماه مارس برابر با 4 فروردین به یک توافق سیاسی دست یابند و تا 10 تیر ماه توافق نهایی هسته‌ای حاصل شود. آقای عراقچی گفتگوهای روز پنجشنبه با 3 کشور اروپایی را بسیار مفید ارزیابی کرد و در این حال گفت هرچند کماکان در موضعی نیستیم که بتوانیم بگوییم پیشرفتی کرده ایم. وی اضافه کرد شاهد جدیت در مذاکرات هستیم، توافق وجود دارد، ولی اراده برای گرفتن تصمیم‌های سخت به نوبه خود دشوار است. معاون وزیر امور خارجه ایران گفت اگر مذاکرات توأم با واقع بینی و حسن نیت باشد به اعتقاد ما رسیدن به توافق چندان دور نیست. آقای عراقچی در ادامه سخنان خود گفت ماهیت مذاکرات و تنوع موضوعات و گستردگی بحث‌ها هم کار را مشکل می‌کند. از این رو قضاوت در این باره که کار پیشرفت کرده یا نه دشوار است. تعداد سانتریفیوژها، ظرفیت غنی‌سازی و تأسیسات غنی‌سازی در فوردو از اختلافات اساسی میان طرفها در مذاکرات هسته‌ای به شمار می‌رود. همچنین برداشته شدن یکباری تحریم‌ها از جمله خواسته‌های ایران در مذاکرات اتمی با گروه 5 به اضافه 1 اعلام شده است.
محکومیت معاون رئیس جمهور پیشین ایران به خاطر فساد مالی و حاشیه‌هاش از جمله ادعای او در زمینه پرداخت پول به 170 کاندیدای انتخابات مجلس هشتم یک بار دیگه دامن زده به بحث فساد مالی در ایران. این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 تا به همین موضوع بپردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در حالی که شایعات وسیعی درباره فرار مدیرعامل بانک اقتصاد نوین از ایران منتشر شده، وزارت اطلاعات کشور در بیانیه‌ای و مدیرعامل بانک در گفتگویی این خبرها را تکذیب کردند. بیشتر بشنویم در این باره از مهرداد قاسم‌فر.
وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌ای نقل قول‌های منتشر از زبان وزیر اطلاعات مبنی بر خروج مدیر عامل بانک اقتصاد نوین، یکی از بانک‌های خصوصی از کشور را تکذیب کرد. ساعتی بعد از انتشار این اطلاعیه، حسن معتمدی در گفتگویی با خبرگزاری فارس، شایعه خروجش از ایران را تکذیب کرد و گفت که کماکان چون همیشه در سمتش در حال فعالیت است. در روزهای اخیر خبرهای گسترده‌ای در فضای وایبری ایران منتشر شد که از گریختن حسن معتمدی مدیر عامل بانک اقتصاد نوین در ارتباط با مفاسد اقتصادی خبر میداد. اما چرا یک خبر وایبری میتواند وزارت اطلاعات ایران را به واکنش وادارد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن بن.
دلیل اولش سانسور شدید حاکم بر رسانه‌های داخلی است. موقعی که تمام رسانه‌های رسمی یا واقعیت‌ها رو کتمان می‌کنند یا اونها رو تحریف می‌کنند، طبیعی است که رسانه‌ای مثل رسانه شایعه و یا امکانات مدرن مثل فضای مجازی فیسبوک، توییتر و وایبر آتش مردم به دانستن حقایق رو تأمین می‌کنه.
خبرهای وایبری منتشر شده درباره فرار مدیر عامل بانک اقتصاد نوین در ایران در این حال از دارندگان حساب در این بانک می‌خواست که وجوه خود را از آنجا بیرون بکشند. هم بیانیه وزارت اطلاعات و هم مدیر عامل بانک اقتصاد نوین در گفتگویش با خبرگزاری های داخلی میگویند که منبع خبر را نمیشناسند اما اهداف آنها را چرا. مهدی مهدوی آزاد:
البته هدف اصلی از این خبر میتونه تضعیف بانک اقتصاد نوین باشه، به این خاطر که در انتهای این خبر وایبری تاکید شده بود که مردم هر چه سریعتر پولشون رو از بانک اقتصاد نوین بیرون بکشن. اما مجموع خبر و همچنین بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات داده بیشتر من رو یاد گزارش هایی میاندازه که اخیراً در مورد دولت موازی و فعالیت های اطلاعات سپاه پاسداران علیه دولت روحانی منتشر شده بود. به نظر میرسه این بخشی از پروژه بزرگتری باشه برای تخریب دولت و تضعیف دولت واسه اینکه به فسادهای واقعی اقتصادی رسیدگی نکنه.
وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌اش در این حال میگوید که با هر گونه شایعه پردازی در فضای مجازی برخورد خواهد کرد و این حق را برای خود محفوظ میداند.
نگه. من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه ده شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت. برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه ده شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.
اگر مایل باشید نظراتتون را از طریق وایبر و واتس اپ با رادیو فردا در میان بگذارید، شماره رادیو فردا این هست: 2420 725 970 30. امروز دهم بهمن ماه برابر است با 75 سالروز تولد حمید مصدق، شاعر و حقوقدان. هنرمندی که مضامین عاشقانه و اجتماعی در شعرهایش حضوری پررنگ دارند. حمید مصدق در 59 سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. مروری کوتاه بر زندگی هنری این شاعر از شهرام میریان.
چگونه باز به ماتم نشست خانه ما، هزار نفرین باد به دست‌های پلیدی که سنگ تفرقه افکند در میانه ما. تمام مزرعه از خوشه‌های گندم پر و هیچ دست تمنا دریغ سنبله‌ها را درو نخواهد کرد. دروگران همه پیش از درو شدند.
حمید مصدق زاده دهم بهمن ماه 1318 در شهرزاد، یکی از شهرهای پیرامونی اصفهان است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش و اصفهان پشت سر گذاشت و در 21 سالگی به تهران آمد و به تحصیل در رشته‌های بازرگانی و حقوق پرداخت. در نوجوانی به شعر گرایش پیدا کرد و زمانی که پا به زندگی اجتماعی گذاشت به سرودن پرداخت. سروده هایی که هم عاشقانه اند و هم اجتماعی. منظومه های درفش کاویانی، آبی، خاکستری سیاه، در رهگذار باد، از جدایی ها، سالهای صبوری، شیر سرخ و تا رهایی از جمله آثار حمید مصدق اند. این شاعر حقوقدان نزدیک به 2 سال پیش از مرگ در آخرین سفرش به آلمان در گفتگو با ما ضمن خواندن چند سروده خود از شعر دیروز و امروز ایران هم گفت.
در سال 39 وقتی که من به تهران اومدم با شادروان سیاوش کسرایی آشنا شدم و به وسیله او با شعر نیمایی آشنا شدم و تقریبا از اولین کارهایی هم که منتشر کردم روش نیمایی بود، یعنی من خودم پابند عروض نیمایی هستم. در شعر کلاسیک من خیلی خیلی با اینکه حافظ رو ارج میگذارم اما شیوه سعدی رو میپسندم، یعنی سادگویی رو. علتش هم این است که فکر کنم که زمانه ما به سادگویی بیشتر نیاز داره. من سعیم همیشه بر این بوده که تا اونجایی که امکان داره سهل بگم و ساده بگم و از این لحاظ سبک شعری در گذشته سعدی رو به هر حال مد نظر دارم و دلم میخواد میتونستم مثل اون به همون سادگی حرفام رو بزنم.
حمید مصدق که امروز جمعه 75 ساله شده هیچگاه از قبل شاعری امرار معاش نکرد، بلکه از طریق تدریس در دانشگاه‌ها، مدارس عالی و اشتغال در دفتر وکالت خود در تهران مخارج زندگی را تأمین می‌کرد. چند قطعه شعر حمید مصدق به خاطر اعتراض‌های نهفته اجتماعی در آن جذب طیف گسترده‌ای از دانشجویان و روشنفکران شد. به ویژه این سروده‌اش در پیش و پس از انقلاب بهمن در تظاهرات و راهپیمایی‌ها شنیده می‌شد.
با من اکنون چه نشستن‌ها، خاموشی‌ها، با تو اکنون چه فراموشی‌هاست. چه کسی می‌خواهد من و تو ما نشویم، خانه‌اش ویران باد. من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی، از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم؟ از کجا که من و تو مشت رسوایون را وا نکنیم؟
حمید مصدق 16 سال پیش در 59 سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.